اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی، گوینده نورالدین جوادیان، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. صورت خشک و خشن شاهین خان با سبیل‌های پرپشت که حالا باید سفید شده باشد، آن سر دنیا رفت زیر خاک تا در اینجا خاطرات تلخ و خفته ما از زیر خاک بیرون بیاید. شاهین خان از آن عوضی‌های نفرت‌انگیزی بود که ما در خلوت شب‌هایمان در پشه بند هم نمی‌توانستیم به خودش، به خدمتکارش و حتی به سگش فحش بدهیم. تا صبح روزی که دیدیم روی دیوار خانه شاهین خان که به نظر دژی بلند می آمد، کسی شعاری نوشته و حتی آنقدر فرصت داشته که دور حروف مرگ بر شاه را که با زغال نوشته با گچ پر کند. آن روز انگار هیچ چیز دیدنی تر از آن خط سیاه و سفید روی دیوار خاکستری خانه شاهین خان نبود. اهالی محل با شوقی پنهان خط خوش مرگ بر شاه را به هم نشان می دادند و برای آنهایی که ندیده بودند تعریف می کردند. هیچ کس نپرسید چه کسی چنین جرأتی داشته. شاید به این دلیل که هر کس دوست داشت آن دیگری فکر کند او نوشته و هر کس حتی سعی می‌کرد گمان‌ها را به طرف خود بکشاند. آن روز خانه شاهین خان برای ما حکایت نمایش‌های روح‌آوزی را داشت. نیمخیز شده بودیم روی پشت بام روبروی خانه شاهین خان و چانه‌های ما را گذاشته بودیم لبه پشت بام و خیره شده بودیم به خانه او. اگر کسی از پایین نگاه ما می‌کرد، انگار تعدادی سر می‌دید که به ردیف چیده شده اند لب پشت بام. سرهایی با چشم‌های براق و دهانی باز شده به خنده‌ای کودکانه. در پس ذهنمان یکی یکی تصور می‌کردیم شاهین خان را که حالا از خواب بیدار می‌شود، کلاه خواب مسخره‌اش را از سر بر می‌دارد و می‌گذارد روی پاتختی کنار تختش. بعد حتما پرده توری مسخره تری را گرفته و پس میزند و از جا بلند می شود. سرهای روی پشت بام خیره شده بودند به دیواری که طراحی زغالی و گچی رویش نقش بسته بود و فکر می کردند به صبحانه‌ای که زیر آلاچیق آماده بود، به کره و مربا و عسل و چیزی که یکی از بچه ها می گفت از شکم ماهی در می آورند و خیلی خوشمزه است و فقط به معده خان و خانزاده ها می سازد. بعد به دماغ سرهای لبه پشت بام بویی خورد که معلوم می شد آن طرف دیوار سیخی گوشه منقل گذاشته می شود و برداشته می شود. زغالی باد می خورد و دودی سیاه از سوراخ‌های دماغی بیرون می زند. حالا باید وقتی باشد که شاهین خان از پای منقل بلند شود، سرخوش و سرحال لباس بپوشد، به دختر خدمتکاری که کتش را می آورد چیزی بگوید که دختر با دندانهای سفید یک دست بخندد. بعد شوفر ماشین سیاه را که برق انداخته می آورد جلوی در ورودی ساختمان و شاهین خان پاشنه کفش را ور می کشد و می نشیند روی صندلی عقب. بعد دیدیم که در دولنگه شاهین خان درست کنار خط نوشته سیاه و سفید روی دیوار باز شد و ماشین بیرون آمد. سرهای ردیف روی دیوار را پنهان کردیم و بعد تا زیر چشم‌ها بیرون آوردیم. خیره شدیم به شاهین خان که محکم کوبید روی شانه شوفر و شوفر ماشین را ایستاند و شاهین خان پیاده شد. ایستاد درست روبروی دیوار. آنطوری که ما از روی پشت بام از این طرف تنهش مرگ را می دیدیم و از آن طرفش شاه را. بعد شاهین خان همانطور خونسرد، برخلاف تصور ما، اینکه صورتش رنگ زغال شود یا رنگ گچ، به خدمتکاری که لنگه های در را می بست چیزی گفت. سوار شد و ماشین راه افتاد. کمی بعد که تنهای دمر خابیده ما را از روی پشتبان بلند کردیم و ناراضی از نمایش روحوزی سر زانوهای ما را تکاندیم، دیدیم که خدمتکار با سطلی آب و کف آمد، شاه و مرگ را در همامیخت و شست و چلان توی سطل. روز بعد جمله طولانی تر روی دیوار نوشته شده بود. این بار خود نوشته با گچ بود و حاشیه اش زغالی. هر کس بود مثل نقاشی که تابلوی را با عشق کشیده باشد، هنر خرج کرده و به نوشته اش شکل داده بود. روز بعد هم جمله دیگر با حروفی یکی در میان سیاه و سفید و روز بعد کاریکاتوری جلوی نوشته. و شبی که توی پشه بند خوابیده بودیم و آرزو می کردیم که کاش ما او بودیم که هر شب در تاریکی پا به کوچه می گذارد و دیوار خانه شاهین خان را خط خطی می کند، از کوچه صدای فریادی آمد. خیز برداشتیم سمت لبه پشت بام. کسی می دوید. روشنایی یکی دو پنجره بیخواب تابید توی کوچه. نادر بود که می دوید. هیبت شاهین خان را دیدیم با روب دو شامر تیره ایستاده در دهانه در دولنگه خانه اش و ناگهان صدای شلیک گلوله. نادر دوید، افتاد، خون پاشید روی پیراهن سفیدش، به زور ایستاد، افتاد و دیگر نایستاد. ما ایستادیم و خیره شدیم به دست نادر که می لرزید و هر دم سفیدتر می شد. قلب‌هایمان می‌لرزید. چیزی در درونمان خروشی و فریاد زدیم. صدای نعره‌های از ته دل ما از صدای تیر هوایی‌های شاهین خان بلندتر بود. گلویمان خشک شده بود و چشم‌هایمان خیس. به نادر فکر می‌کردیم و به انگشت‌های سیاه و سفیدش. چقدر دوست داشتیم نادر باشیم. آنقدر فریاد زدیم و فریاد زدیم که آخرین تکبیر ما وصل شد به اولین الله اکبر اذان صبح. بعد از آن دیگر شاهین خان را ندیدیم و او هم ندید که حجله نادر تا مدتها از سر کوچه برداشته نشد. خبر دادند شاهین خان مرد. ما می توانستیم به هوا بپریم و مثل وقتی که تیم محبوبمان گل می زند از شادی جیغ بکشیم، اما ساکت نشستیم و فقط یکی از ما گفت به درک. دختر جلد قهوه‌ای، فرهاد کوه پیما. نه اعتراف می کرد، نه زیر شکنجه می مرد. آنقدر تحمل کرد تا یکی از آن ستیقه کرده های سیاه دل بگوید این سگ جونو ببرید یه جایی کلکشو بکنید. مرد کراوات بنفش با مرد موبور انداختندش پشت جیب و در سراشیبی یک جاده دور پرتش کردند بیرون. روی برف ها غلط خورد تا خورد به تنه درخت بلوطی و ایستاد. مردها آمدن بالای سرش. پلک های نیمه باز و خون آلودش می رفت که هزار سال بخوابد. موبور لگدی محکم به پهلویش زد. پا توی کفش شاهنشاه می کنی ها؟ مرد کراوات بنفش خندید و با کفش ورنیش چانه محمد را داد بالا. بذار آروم تو این سرما سقط کنه. سوار جیب شدند که بروند. مرد موبور پیاده شد. کجا؟ اینا 7 جون دارن، میرم خلاصش کنم. مرد کراوات بنفش نگاهی به آسمان انداخت. این گوله های خوشگل برف تا صبح زنده به گورش میکنن. خودت تو به زحمت ننداز، طول نمیکشه تا دور بزنی برگشتم. و با 2 خیز بلند رسید بالای سرش. پا و دستهایش را از بند رها کرد. پلک‌های خونیش بازتر شد. مرد موبور نفس‌های سردش را ریخت توی صورتش. اگه خودتو تا جاده برسونی شاید زنده بمونی. نا نداشت. همه ی کلام و احساسش جمع شد در نگاه زخمیش و ریخت در چشم‌های مرد موبور. مردی که دمش پشیمانی بود و باز دمش امید. دوون بیار جوون، اینا خیلی زود دار و دکونشون جمع میشه. آسمان مثل بالش تیر خورده پره های برف را در هوا پخش میکرد. موبور دیگر حرفی نزد، نگاهی کرد و به طرف همراهش خیز برداشت. مرد کراوات بنفش خندید و جیپ قرمز زیر پره های برف ناپدید شد. داشت کوهی را با پلک هایش بلند می کرد. پیرزن دستمال خیس را گذاشت روی پیشانیش. بخواب ننه، یکم دیگه استراحت کن. کوه را که کنار زد لبهای خشکش باز شد. پیرزن دستمال را توی آب زد و گذاشت روی لبهایش و چیزی با خود زمزمه کرد. چقدر گفتم مواظب خودت باش. گونه های چروکیدهش خیس شد. عینکش را بالا زد، با گوشه روسری اشک ها را خشک کرد و لبهای پسرش را نگاه کرد که داشت به تبسمی سرد باز می شد. بیا برات سوپ درست کردم. تبسمش کمی جان گرفت. ممنون ننه. پیرزن دست بر زانو گذاشت و بلند شد. میرم چایی بیارم. مادر که رفت انگشت هایش را تکان داد، زور زد و بلند شد نشست. نگاهش توی اتاق چرخید. چپ شعله های زردابی بخاری علاءالدین، کتری که قلقل می کرد، یک بالش وارفته و چادر نماز مادر. روبرو سجادی تاشدی مادر زیر تاخچه، قرآن و یک دفتر جلد قهوه‌ای روی تاخچه و یک قاب عکس آویزان به دیوار. راست مادرش که داشت برایش چای داغ می آورد. اما نه سوپ خورد نه چای. آنقدر سراغ مریم را گرفت تا مادر مجبور شد همه چیز را بگوید. اینکه سه سال زمان خیلی زیادی است و او خیلی دیر کرده است. چشمانش از حدقه در آمد و دهانش از تعجب باز شد. منظورت چیه ننه؟ مادر نگاهش را دوخت به بخار آبی که از لوله کتری بیرون می دویدند و نرسیده به سقف محو می شدند. تفلکی حسابی از رنگ رو افتاده بود. چیزی یاد مادر آمد. دست بر زانو گذاشت و بلند شد و رفت طرف تاخچه. دفتر جلد قهوه‌ای را آورد و گذاشت جلویش. گفت اینو بدم به تو. روی صندلی نشست و دفتر جلد قهوه‌ای را باز کرد. درد از پشت گردنش ریخت توی کمرش. به صندلی تکیه داد. کلمات دفتر ستونی شد زیر آوار پلک‌هایش. کلماتی که گویا پریشانی نویسنده‌اش بود. کج و کوله، بدخط، پر از اشتباه و هاشور. امروز اولین سالگرد ازدواجمون بود. هیچ کس ازت خبری نداره. راه پیش و پس برام نمونده. آینده هم زیاد نه اصلا چشمگیر نیست. تو کجایی محمد؟ لعنت بر این زندگی. لعنت، لعنت. محمد خیره شد به کلمات مدفون در زیر آوار هاشورها که بخاندشان. من پات موندم، مگه نه محمد؟ موندم، موندم، موندم. مریم از لای سطرها بلند شد و روبروی محمد نشست. آه کشید و رفت روی رخت خواب خوابید. اینجا سوت و کور محمد، دارم دق میکنم. مریم پشت صندلی گریه میکرد. توی ولوله اون همه آدم یه دفعه دستاتو گم کردم، صدات کردم، نشنیدی. دست راستش را ستون سرش کرد. کر شده بودی محمد؟ محمد پلکایش را باز و بسته کرد. با دست صورتش را پوشاند. ماموران امنیتی تیر هوایی شلیک کردند. انسجام جمعیت از هم پاشید. دست مریم از دست محمد جدا شد. مریم هاج و واج اطرافش را نگاه می کرد. محمد، محمد. تیرهای هوایی زمینی شد. چند نفر افتادند، چند نفر بلندشان کردند. صداها در هم پیچید. الله اکبر، شلیک، جیغ، داد، شلیک، مرگ بر شاه و صدای بلندگو. متفرق شید آقا، خانم، متفرق شید، تا ده میشمارم. مریم با نوک خودکار کوبید روی میز. یک، دو، سه، چهار. محمد به طرف میز خیز برداشت. کلمات دفتر دهنکجی می کردند. بهروز دلداری هم میده، واسطه من و بابام شده. بهروز محمد بهروز، محمد بهروز. روی یکی از ده ها محمدی که نوشته بود ضرب در کشیده بود مریم. مریم با خودکار به شیشه پنجره کوبید. 5 6 7 محمد از توی بولوار پرید توی خیابان. گربه از توی ایوان زل زده بود به محمد. مریم کنار چشمهای شیشه‌ای گربه ایستاد. کر شده بودی محمد؟ نظامی ها باتون به دست ریختن بین مردم. مریم پرت شد توی کانال فاضلاب. محمد در پیچ خیابان از تیررس نگاهش خارج شد. محمد تکیه داد به دیوار و سقف را نگاه کرد. قبل از اینکه کلید لامپ را فشار بدهد، مریم با بلوز سفید و گلهای آبی روبرویش نشست و زل زد به چشمهای او. فرار کردی محمد مگه نه؟ بهروزم میگه فرار کردی. زهر خندی زد و کمی خودش را جا به جا کرد. از توی کشوی میز سیگار و فندکش را برداشت. شعله آتش زیر سیگار رقصید. دودها شعاع نور را طی کردند و در تاریکی آن گوشه گم شدند. سرش را بین دو دستش فشار داد. چشمهای شیشه‌ای گربه می پاییدش. گربه جا به جا شد. دود در روشنایی اتاق وول می خورد. بازی می کرد. مثل صفحات دفتر با قلب محمد. بهروز میگه تو نفوذی ساواک بودی. لعنت بر تو، بر من، بر زندگی، بر زندگی، بر زندگی. حتی وقتی زندگی را با خود تکرار می کرده، یکی از همین زهرخنده هایش را می زده. فقط یک تلخی عمیق انسان را وامی دارد تا هی بنویسد و هی خط بزند، بنویسد و هی خط بزند. محمد سعی می کرد موقعیت مریم را درک کند. به همین دلیل سیگارش را خاموش کرد و صدایش را به آرامی دودها در فضای اتاق چرخاند. بهروز دروغ میگه مریم. بعد هم کوبنده و محکم به بهروز توپید. عوضی نامرد. به ساعت نگاه کرد. عقربه ها جنب نمیخوردند. دودها در شعاع نور آرام گرفته بودند. موهایش را چنگ زد. به دستهایش نگاه کرد. عمیق نفس کشید. درد زیر پوستش زور میزد که بیرون بیاید. صدای نگرانی مادر آمد. محمد حالت خوبه ننه؟ خوبم ننه، میخوام تنها باشم. مادر دستش را گذاشت روی زانو و نگاهش را از سقف به پنجره و بعد به آسمان انداخت. خدایا خودت پشت و پناهش باش.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.